بسم الله الرحمن الرحیم. دوره معارف یا صحیفه سجادیه، جناب آقای اعوانی، دوشنبه 19 خرداد 1393، جلسه 27، دعای 33 در طلب خیر، قسمت اول، مؤسسه فرهنگی روزبه.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. امروز رو که منتسب به حضرت علی اکبر علیه السلام و ظاهرا روز ولادت این وجود مبارکه، با یک صلوات با توجه به امام حسین تبریک بگید. اللهم صل على البته امام عصر علیه السلام هم به عنوان صاحب این جلسه و به عنوان امام زمان ما با یک صلوات با توجه دیگه ایشون رو هم یاد کنید. خب، به فضل و رحمت خدای متعال، دعای 11 اونجا که در جلسه قبل منظر شریفتون عرض کردم الحمدلله تمام شد. انشاءالله خدا به همه ما توفیق مرحمت کنه بر اساس مبانی که در دعای 11 خوندیم، که دعا در طلب عاقبت به خیری بود، همه ما انشاءالله عاقبت به خیر باشیم. و اما دعای بعدی که همین دیشب به ذهنم رسید که میشه بسا این دعا رو ما مطرح کنیم بعد از دعای 11، دعای 33 هست. خواستم بلافاصله دعای 12 رو بخونیم و بیایم جلو. یه دفعه به ذهنم خطور کرد، بنابر اون چه که همینطوری داشتم تبرک میکردم و تو ذهنم مرور میکردم و مطالعه میکردم، دعای 33 لحظه به ذهنم اومد. خدا انشالله کمکم میکنه امروز دعای 33 رو بخونیم. حالا امیدواریم خدا کمک کنه همه شون امروز بتونیم موفق بشیم تمام کنیم. البته کار به دست خداست، میریم جلو ببینیم خدا چی میخواد. دعای 33 و کانم این دعای علیه السلام فل استخاره، در مورد استخاره است. من مقدمتاً یه نکاتی رو عرض بکنم در مورد استخاره تا اصل کلمه استخاره جا بیفته، بعد ببینیم نظر حجت خدا علیه السلام در این مورد چیه. ببینید، استخاره مصدر باب از استفعال میاد، اسمه. به این معنا شما میدونید هر فعلی که به باب استفعال بره معنی غالبیش طلبه. مثلا استغفار یعنی طلب مغفرت، استخار یعنی طلب خیر کردن. حالا از کی میخوای استخاره کنی؟ از خدا دیگه. پس استخاره یعنی طلب خیر از خدا کردن. این چیزی که در بین نوع مردم و در بین نوع ماها مرسومه و این مورد توجهه، این قسمی از استخاره است. این که طلب میخواد کاری رو انجام بده، مردده این کار انجام بدم یا نه، یا من میرم استخاره میکنم. از نگاه پیغمبر اکرم و از نگاه حضرات معصومین علیه السلام، انسان در تمام امورش باید از خدا طلب خیر بکنه. این رو باید که میخونم هم اهل تسنن نقل کردن، هم بنابر روایاتی با سند صحیح از عترت طاهر علیه السلام نقل شده. مثلا از جابر بن عبدالله انصاری میفرماد که پیغمبر اکرم کما این که قرآن به ما تعلیم میفرمود، همونطور هم به ما امر به استخاره میکرد. امام صادق علیه السلام فرمودن پدر من ایجور بود، همونطور که قرآن یاد میداد، همونطور هم ما رو امر به استخاره از خدا میکرد در اعمال ما. پس انسان در تمام اعمالش باید از خدا طلب خیر بکنه، چه در دعاهایی که میکنه. لذا اونقدر این قضیه پررنگ بوده، یعنی از خدا خواستن، بعضی استخاره رو به معنی دعا کردن ترجمه کردن. اما این که انسان در تمام کارهاش در سرتاسر زندگیش از خدا طلب خیر بکنه، اینو بهش میگن استخاره. و چون خدای متعال توجه خاصی به نماز داره و خودش امر فرمود در آیه 45 از سوره بقره مثلا واستعینوا بالصبر والصلاة، از نماز کمک بگیرید، هر کسی هم موفق نمیشه، و انها لکبیرة الا علی الخاشعین، این کارو بکنید، استخاره در بسیاری از روایات این اومده که شما میخوای یه کار رو انجام بدی، دو رکعت نماز بخون، بعد از دو رکعت نماز 100 مرتبه، در بعضی روایات 101 مرتبه، کمتر بیشتر، برو تو سجده بگو استغفر الله برحمته، استغفر الله برحمته، خدایا حتی طلب خیر میکنم و به رحمت تو هم چنگ زدم دارم این کار رو میکنم، بیا و این کاری که میخوام انجام بدم این رو برای من خیر رقم بزن. چون اراده پروردگار متعال بر این تعلق گرفته که انسانها رو به واسطه شر و خیر مورد ابتلا و آزمایش قرار بده. یادتونه آیه 35 اگر اشتباه نکنم از سوره مبارک انبیا فرمود و نبلوکم به شر و الخیر، ما شماها رو به وسیله شر و خیر مورد ابتلا قرار میدیم، آزمایشتون میکنیم. حالا که اینجوریه، حالا که اراده پروردگار متعال بر این تعلق گرفته که من رو با شر یا با خیر مورد ابتلا قرار بده، بنابراین انسان در تمام افعالش از خدا طلب خیر بکنه که ذره شر به سمت او نیاد. این خیلی نکته مهم نیست دارم عرض میکنم محضر شریفتون، امروز نگاه ها به استخاره تغییر بکنه اگر نگاه اشتباهی است. پس انسان در تمام امور زندگی طلب خیر بکنه از خدا. حالا امام سجاد علیه السلام میان در باب استخاره حالا با خدا صحبت میکنن. ما از بعضی از حضرات معصومین ادعیه‌ای داریم در مورد استخاره، از امام رضا علیه السلام داریم، از حضرت حجت علیه السلام داریم، از امیرالمومنین علیه السلام داریم. حقیق اگر نگم تمام روایات باب استخاره رو دیدم، روایت کم ندیدم در باب استخاره. به شما عرض بکنم شیرازه کل اون روایاتی که حقیق دیدم اینه. حالا در باب خود این لغت استخاره دارم صحبت میکنم، اولا تأکید شده در موردش، ثانیاً در باب استخاره یعنی خدایا این کاری که الان دارم میکنم، این قصدی که الان دارم، اگر برای دنیای من و آخرت من خیره، اینو در مورد من رقم بزن. اینایی که دارم میگم همش ترجمه یه عالمه روایت در باب استخاره با. اما ای خدا اگر اینی که الان من داخلش هستم و میخوام انجام بدم برای دنیا و آخرت، جالب من در هیچ روایتی ندیدم حضرت مثلا فقط به آخرت بسنده فرموده باشه، حضرات تماما هر چی که حقیر دیدم و کمم ندیدم دعوت کردم به این عبارت، هر چیزی که برای دنیا و آخرت من شره، خسرف عنی، اونو از من دور کن، از من برگردون، این به سمت من نیاد، و اگر این کاری که انجام میدم برای دنیا و آخرت من خیره، اینو در مورد من محقق کن، اینو در مورد من انجام بده. پس اون که انسان در تمام کار از خدا طلب خیر بکنه این موضوعیت داره. من به شما عرض میکنم امروز اگر صحیفه میخونید، امروز اگر این حرف رو میشنوید، از این به بعد ماها یادمون باشه هر کاری میخواییم انجام بدیم، جلسه گذاشتید در مدرسه، معلمین جلسه گذاشتید، اساتید جلسه گذاشتید، بعد از اینکه تصمیم گرفتید یه دعا تنگش بزنید، آ خدا ما این چه نشستیم دور هم تصمیم گرفتیم، بیا ما به محمد و آل محمد این رو برای ما، برای بچه ها، برای مزه اینو به خیر رقم بزن، چون اون چیزی که شما تصمیم گرفتی ظاهر قضیه است. از کجا معلوم این خط به خیر بشه؟ از کجا معلوم اینه که شما تصمیم گرفتی و درست تشخیص دادی این خیر باشه؟ در عین حال شما طبق دو تا چهار تا رفتی جلو، یا اون چی که خدای متعال من عقل داده ریختم تو کاسه، از عقول دیگرانم استفاده کردم به عنوان مشورت، اینو گذاشتم داخل حوض، گفتیم آقا این برود بشود، بودجه در موردش هزینه بشه، نه وسایل مسائل، اما اومدیم اینی که شما تصمیم گرفتید خیلی درش نبود، همین رو خدای متعال مایه شر قرار داد. این رو حضرات معصومین یادتون نره، امام صادق فرمود پدرم امام باقر کما این که به ما همون جوری که قرآن یاد ما میداد همون جوری به ما استخاره یاد میداد. استخاره کنیم از خدای متعال در تمام امور، یعنی از خدا طلب خیر بکنیم. لذا در دعای 25 یادتونه؟ دعای 25 رو نخوندیم بله؟ حالا خوبه اینا رو کسی یادداشت کنه، ما ادعیه‌ای که داریم میخونیم تکراری چیزی نباشه، البته خدا کمکم کنه یادم میمونه، ولی به هر حال در صورت امام در دعای 25 که در مورد فرزندانش دعا میکنه، در کنار فرزندانی که خدای متعال به او مرحمت کرده، از جمله ولد ذکور از خدا میخواد. از جمله بلد ذکور از خدا میخواد. حالا اینکه چرا این دعا رو امام علی صلی الله علیه و سلم داره، سر جای خودش من باید توضیح بدم به یاری خودمون تا مطلب جا بیفته به هر ترتیب. اما امام بعد از این میفهمد وجعلنی معهم، معهم یعنی علاوه بر اینکه دادی اولادن ذکورا، بعد امام به این مسئله نمیکنه که آ خدا به من ولد ذکورم بده علاوه بر اونایی که دادی، میفهمد وجعل ذالک خیرا لی، اینو برای من خیرم قرار بده، من تو خواستم اینو بدی، اما اومدیم و همین بزرگ شد آدم عوضی شد، در نسبت آدم نامیزون شد، آدم بیدین شد، آدم مردم آزار شد، همش توش باسه من داشت، نتیم باسه من داشت، اینی که من ازت خواستم آ خدا اینو در این حال برای من خیر هم قرار بده. این بسیار مهمه که انسان هر اون چی که از خدا دعا میکنه براش کرده. گاهی اوقات مکرر شده از حقیق سوال کردن که آقا این چیزی که ما هی از خدا میخوایم، هی از خدا میخوایم، این پافشاری در این خواسته ها اینو بخوایم، اومدیم و این که ما میخوایم به ضررمون بود، نباید بخوایم لابو چیکار کنیم؟ اولا زیاد بخواید، بله بله پافشاری کنید، ما بابی داریم در روایات الحاح، پافشاری در دعا اب نداره، و همون خواسته ای که دوست دارید هم پافشاری کنید، طوری نیست، هر چی نیاز دارید از خدا بخواید، اما بعدش اینو بزنید تنگش که آ خدا ما اینا رو خواستیم ازت، اینو ازت میخواییم و خیرش رو هم ازت میخواییم. اینه این که میبینید حقیق اگر دعا میکنم آ خدا به ما رزق و روزی وسیع بده، بعدش اینو میزنم تنگش که آ خدا اینو برای ما خیرم قرار بده، این سرش اینه. و اینا اومدیم به من مال داد من چپ کردم، کما اینکه پروردگار متعال در آیات متعدد قرآن کریم فرمود مثلا ولو بسط الله لعباده الرزق لبغوا، اگر من در مورد بندگانم وسعت رزق بدم طغیان میکنم. اومدی منم اینجوری شدم، اما اون خدایی که قراره بده و من دارم از او میخوام، خیر و شر این قضیه هم به ید اوست، خب خیرش هم از خدا بخوام. لذا شما در ماه رجب گفتید اسألک، چی گفتید؟ جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره، نفهمیدی؟ نگفتید؟ بعد به خدا پناه بردید و از خدا خواستید جمیع شر دنیا و آخرت رو هم ازتون دور بکنه. خیر و شر به دست خداست دیگه، حالا که به دست خداست من از اون میخوام تمام خیرات به سمت من بیاد و تمام شرور از من دفع بشه. پس این دنجا جا افتاد، این کلیت استخاره باید جا بیفته تا من برم ورود کنم تو دعا، بعد اون موقع فرمایشات حضرت شما میخورید میشینه انشالله، بعد اون موقع تازه مشخص میشه استخاره یعنی چی. این هم یه مطلب مطلب بدگی در باب استخاره باید مورد توجه قرار داد، این که کاری که انسان، حالا اومدم تو استخاره عرفی خودمونا، پس اینه در مورد تمام کارها، در مورد تمام ادعیه‌ای که از خدای متعال می‌خوایم از خدا طلب خیر بکنیم، این تمام شد رفت، اینو گرفتیم یاد گرفتیم الحمدلله از حضرت معصومین. حالا مورد بعدی رو دارم عرض می‌کنم، این چیزی که در عرف به عنوان استخاره مرسومه و البته روایات متعددی هم برش اومده، این استخاره هم یعنی از خدا طلب خیر کردن، اما طلب خیر کردن لزوماً به معنای اون چی که من میخوام نیست. اینا فکر میکنن ما فال حافظ داریم با میکنیم، یه حاجی این تیوریه برم یا نرم، این من سود میکنم توی این معامله یا نمیکنم. حالا اصلا نمیخوام نمورد فال حافظ صحبت بکنم و درستیش سخنه چیجور رو اهل صحبت میکنم، من اهلیت در این مورد مطلقا ندارم، اون چی که بنده در مورد روایات طاهره خوندم اونو دارم عرض میکنم. اولا استخاره اون جایی که عقل انسان جواب نداده، مشورت یعنی استشاره با اهلش هم جواب نداده، همچنان مرددن، اینجا دیگه جای استخاره است، یعنی انسان با خدا مشورت میکنه. پس اگر کسی قبل از دوتای اولی بره سراغ سومی از بیراه رفته، یعنی از همون اول بسم الله بره سراغ سومی، منش عصمت طاهره این نبوده، این عقل رو خدای متعال با آدم داده ازش استفاده بکنه، نه که اکبر نگه داره واسه چه؟ عقل جواب نداد، بعد از اینکه دو تا چهار تا عقلی کردم همچنان مرددم، مرحله بعدی استشاره است. با اهلش میخوام تجارت چایی بکنم، باید برم با یه تاجر چایی مشورت بکنم، نه با حسن بقال سر کوچه. میخوام فلان ماشین رو بخرم، باید برم با فلان مکانیک اوستا باید مشورت کنم، نه با مثلا فلان تاجر چایی، با اهلش مشورت کنم. بعد وقتی میرم مشورت کنم هم از خدا بخوام، اینا که دارم میگم تمام روایت ها اینی که الان دارم میگم، بعدش من خدا بخوام آ خدا من دارم میرم با فلانی مشورت کنم، اون چه که خیره و درسته به زبان او جاری کن به من بگه، این رو هم حضرات دستور دادن، حالا برم مشورت کنم. خب بعد این مشورت کردم آرام میگیرم، به نتیجه میرسم باید چی کار بکنم. اینجا طبق مشورت عمل میکنم، بعدش هم توکل میکنم به خدا، کما اینکه روش پیغمبر اکرم اینطور بود و شاور هم تل امر مشورت میکرد. فاذا عزمت تصمیم که میگیره فتوکل علی الله، به خدا توکل میکنه چون کارا به دست اوست. این نیستش که من میگم که مشورت کردم میگه جلسه گذاشتم این اصلا جزئی نیست، درست نه خدا به تو توکل کردیم، ما اش که عقل میرسید به این رسیدیم، مگه نه نمیگیم 100% اینه، به تو توکل میکنیم. این هم مرحله دوم. باز با مرحله دوم هم بعضی میکنن به هر دلیلی 50-50 مثلا، باز مردد رأی ارتیاب شک داره. حالا این ارتیاب چون لغتش در دعای 33 و استخاره اومده، من از اینجا الان دارم مقدمتا عرض میکنم، همچنان مرددم. اینجا دیگه برو با خدا مشورت کن. اما با خدا مشورت کن یعنی چی؟ برو استخاره بکن، یعنی برای اینکه از تحیر خارج بشی. باز نه به این معنا که اینی که داری میری حتما شود درش هست، حتما فلان. بله در عالم ازل، در عالم نفس الامر انشاءالله برای شما خیره، چون خدا طلب خیلی هم دیگه. اما اینجا شودی که تو ذهن شریفته حتما این بشه وقتی من میخوام، نه لزومن این نیست. پس استخاره مرحله سوم برای خروج از تحیر است، نه به این معنا که خوب اومده، یعنی این تماما یه سود است و برای من تو این تجارت که دارم میکنم حتما میلیون ها برداشت میکنم از نفس. اینا نیست. خدا با شک میونه ای نداره، شک جولانگاه شیطانه. خدا اجازه نمیده بنده مؤمنش در شک باشه. لذا در نماز که روزی 5 بعد ما مأمور به او هستیم، گفتش شک کردی؟ طلب چی شک کردی؟ 3 و 4 شک کردی؟ برو بنا رو بذار به 4. تو چی شک کردی؟ تو محل شک کردی؟ انجام بده. تو غیر محل شک کردی؟ ترک کن. حالا هر چیزی مثلا کسی رو شک بی خیال شد درسته، برو. نمیذاره شما تو شک بمونی. شک جولانگاه شیطانه. لذا وسوسه میاد سراغ آدم، هی نماز اعاده میکنه، هی اعاده میکنه. این فکر میکنه دومی رو اعاده کنه درست میشه. تو اونم شک میکنه. لذا در روایت اومده وسوسه شیطانه و حرام شرعی هم هست. هی شک میکنه اینجا شسته شد تو وضو. شک جولانگاه شیطانه. حالا که اینه، خدای متعال اراده کرده بندش در کاری که انجام میده ولو در غیر نماز شک در جلوی پاش نباشه، اما جواب نداد متعجب، استشاره جواب نداد متعجبی، همچنان آبیا دیگه اینجا استخاره کن، حالا چه با تسبیح چه با قرآن که میام میگم انشاءالله، من میگم اول این استخاره میکنی. بنابراین این طبق اون چی که اومد برو جلو، برای اینکه از تحیر خارج بشی. از کی طلب خیر کردی؟ از خدا. امید میره که این رو خدا برای تو خیر رقم بزنه ولو در ظاهر به ضرر تو باشه. بعد عوام برمیگردم میگن فلانی استخارهاش خوب نیست، چون استخاره کردم رفتم گفت خوبه، رفتم آقا یک تصادفی کردیم، این اصلا استخاره رو نفهمیده یعنی چی. حالا امید میره که امروز این دعای سیاسی رو بخونه استخاره رو متوجه بشه یعنی چی. بعد به اون آقا رو میگه که این استخارهش خوب نیست، از دست قضا اراده خدای متعال بر این تعلق گرفته. فلانی که استخاره میکنه تو همین قضیه میره سود میکنه، فلان میگه حاجی خیلی استخارهش خوبه، این اصلا نفهمیده استخاره یعنی چی. استخاره بنده که شما و ما از از شک خروج باش پیدا کنیم، تحیر متحیر نمونیم، خیلی نکته مهم نیست چون شیطان نهی بسد. خب اما یک مورد از قرآن بگم و یک موردم با تسلیح بگم و قلقشم بگم، بعدش حالا ورود بکنم. اگر انسان عقل جواب نداد، استشاره جواب نداد، حالا میخواد استخاره بکنه چیکار کنه؟ اگر قرآن میفهمه، اینا که دارم میگم دیگه روایات دیگه، قرار شد ما از خودمون چیزی نگیم. مثلا در جلد 91 که علامه مدرسی بهارالانوار اگه اشتباه نکنم صفحه 127، اونجا استخاره ای از امام صادق علیه السلام نقل شده. حالا اگر بنده بخوام استخاره کنم براسه این رو استخاره میکنم. امام فرمودن اگر خواستی استخاره بکنی اینجور بگو: بسم الله الرحمن الرحیم، ان کان فی قضائک و قدرک ان تمن علی شیعة آل محمد به فرج ولیک و حجتک علی خلقک فاخرج الینا آیة من کتابک نستدل بها علی ذلک. یه قبضه جدا میکنید، 7 ورق میشمارید میرید جلو، صفحه نه 7 ورق، 1 2 تا 7 خط 6 رو نگاه میکنید. بعد اگر اهل فهم انسان باشه به خواست یاری خدای متعال نسبت به قرآن آگاهی داشته باشه، اون جوابش رو میده انشالله. این از قرآن. البته روایات مختلف داریم در مورد استخاره با قرآن، حقیقی یک نمونه شو براتون عرض کردم. و اما با تسبیح، انسان اول نیت بکنه بعد زمین استخاره بکن ببینم خوب میاد یا بد میاد، این اشتباهه. اول نیت کنی من این کار انجام میدم، خب الان استخاره کن اگه خوب بد انجام بده، بعد اومد انجام نده. نه اینکه خوب میاد یا بد میاد یعنی چی؟ نیت اول بکن من این کار انجام میدم، قصد کردم این کار انجام بدم، حالا استخاره به شما میگه حتی روی خواهد این کار رو بکن یا نکنی. اما شما نه بو خوب اومد یا بد اومد، اول نیت انسان میکنه. خب بعد سه تا صلوات میفرسته، اما سه تا صلوات با توجه. اینی که دارم به شما گفتم فوت کوزه‌گری بود بهتون گفتم، اینا در روایات نیومده با اینا مجربه با. البته یه چه بسا حضرات علیه الصلاه و السلام در روایات اینو مفروغون ان فرض فرمودن و اشاره بهش نکردن، یعنی باید اینجوری باشه قاعدتا. صلوات با توجه اونه که جواب میده نوعا. توجه داشته باشه انسان چی داره میگه، داره از خدا برای پیغمبر و آل تقاضای ترفیع درجه میکنه، اینو توجه داشته باشه. نه این در دیوار نگاه میکنه هیچی هم حواسش نیست چی داره میگه، سلام یه رب بودم این نشد. بنابراین سه تا صلوات با توجه بفرسته، یه قبضه جدا بکنه، دوتا بیاد جلو بکنید. من رنگی بگم بسیتون رنگی تعریف کنم. سه تا صلوات فرستاد، بعد از اینکه سه تا صلوات فرستاد ایجور به خدا میگه استخیر الله به رحمته، یعنی از خدا طلب خیر میکنم به رحمتش، به حق رحمتش. و اون چه که حقیر در یک روایتی هم دیدم اینم بزنید تنگش، فی آفیتن. حالا این توضیح داره، البته شما همون استخیر الله به رحمته رو بگید، یه قبضه جدا کنید پس از خدا طلب خیر هم کردید، یه دونه بعد دیگه قبضه جدا کنید برداشتید، دوتا برید جلو هفتید، یه دونه موند خوبه انشالله، هیچی نموند بده تاموشت. اینم یه مورد. پس شرطی آدم نشه با. بعضیا بودن چایی میخواستن بخورن استخاره میکردن، بعضیا بودن تصمیم گیرشون نمیاد با آجرای دیوار استخاره میکردن، انقدر حساس شده بودن. این نیست راهشا، اشتباه نکنه کسی ها. خب بنابراین اون نکته رو که محضر شریفتون عرض کردم دقت بکنید. این که دیدید من فی آفیتنم بنابر یک روایتی که از زبان حضرات علیه الصلاه و السلام اومده اینم زدم تنگش، به این جهته که گاهی اوقات انسان اون چیزی که از خدا طلب خیر میکنه ممکنه به تعبیر حضرت دیگه نارف حضرت صادق فرمودن فرمودن ممکنه خیر در این باشه که دستت قطع بشه، یا ولدت فوت بشه، یا مالت از بین بره. این فی آفیتن رو حضرت آورد برای اینکه خدا از تو طلب خیر میکنم در حال عافیت هم طلب خیر میکنم، اون چه که برای من رقم میزنی این خیر برای من باشه، در این حال عافیت هم داشته باشم در اون خیر، یعنی با سلامتی اون قضیه رو بگذرونم. در تمامش عرض میکنم بگن اگه اینجور نگم به فرمایش محمد صلی الله علیه و سلم ممکنه خیرت در این باشه دستت قد شه. این فرمایش حضرت با این ستاره حضرت فرمودن، بنابراین سی عافیتن هم حضرت تنگش دادن. پس دو رکعت دادم نماز بخونه، هر کاری میخواد انجام بده. دسته ای از روایات هم ایجور بیان کردن انسان دو رکعت نماز بخونه بره تو سجده 101 مرتبه، در بعضی روایات اومده 100 مرتبه بره سجده استخیر الله برحمته، استخیر الله برحمته، اول چیزی که به قلبش خطور کرد همونو انجام بده انشالله خیرش درونه. بعد از اینکه اینا رو گفت ببینید طرق مختلفه. اجمالا عزت طاهر علیه الصلاه و السلام شما بگید خدا اجازه ندادن مؤمن در شک باشه. خب از اینجا به بعد میرم تو خود دعا انشالله تا مشخص بشه استخاره از نظر عزت طاهره یعنی چی. نه این که قطعا الان خوب اومده دیگه من تو این قضیه سود میکنم، این نیست. بعضی جا مثلا استخاره نداره لازم میره مثلا خوبم میاد هزاری که مشکل پیدا میکنه، من قبلا گفتم بازم دارم عرض میکنم میخواد ازدواج کنه استخاره میکنه. خب چی به تو ما گفته استخاره اجازه رو استخاره کنی؟ چرا اوستایی میکنی؟ این دادگاه های ما پره، سراغ ندارید من سراغ دارم، به خود بنده گفتن پره از استخاره هایی که خوب اومده بوده بچه هم جدا شدن اصلا، بعدش هم طرف تو زرد از آب در اومده. چرا از بیراهه میری بعد به خدا بدبین میشی؟ میگه اینم خدا، با خدا هم طلب. حالا این که دیگه ما استقاره رو گفتیم آقا طلب خیر است، اصلا این به این معنا نبود که ما باید زندگانیمون تا آخر پیش میرفت، بالاخره ان شاءالله همین جدایی هم برای من خیر است. بله، البته ازش محفوظ. اما اینکه تو چرا نه مورد رو انقدر راحت رد میکنی؟ به چه مناسبت مکرر شده به حقیر گفتن که آقا یه دختری رو رفتیم ما مثلا دیدیم استخاره کردم خوب نیومد، ولی کاری که کردیم خوب بود، قیافشو پسندیده، حالاتشو پسندیده، دینشو پسندیده، همه رو پسندیده، اختصار تحت. خب کی گفته این کارو بکنی؟ نه خدا چی دیگه گفته؟ اگر در امر ازدواج انسان خواست استخاره بکنه آخرین مرحله است. من دو تا چهار تا عقلی کردم، مبانی دین رو رعایت کردم. آقا دین مدار باشه، چون طرف میخواد مادر آینده بچت باشه، کارت می تموم میره، کارت را میفته، به فکر آیندهت باش. زنی که بی دین باشه نمیتونه بچه با دین تربیت کنه نوعا و عادتا. انسان قبل از اینکه ازدواج میکنه به فکر زن خود رو باید فکر بچه های آیندهش باشه، مادر آینده بچه‌هاش باشه، نه فقط کار خودش که فقط قیافه رو به لحاظ میکنه تمام. اتفاق نامیمونی که در مورد بعضی جوان ها داره میفته، پول رو لحاظ میکنه و تمام، وجاهت اجتماعی رو لحاظ میکنه و تمام، مدرک رو لحاظ میکنه و تمام، دین رو دوز رو برش سرخورد نمیکنه. خب تو خود مبانی من رفتم جلو، آقا طرف دین مدار بود، ما فلان مرحله دومی که تحقیق بکنیم. خب من تحقیقم کردم، ما نوره به ظاهرم خدا که نیستم از بطن افراد خبر داشته باشن. آقا من تو تحقیقات کردم، مدرسه، بقال سر کوچه، همسایه، دوست، آشنا، به این رسیدم. بعضی رو گفتن خوبه، بعضی رو گفتن بده، ما موندیم سر دوراهی. از طرف هم حیفم، یعنی مورد موردی که من پسندیدم در مجموع و اینجا استخاره بکنی طوری نیست، چون کارتو کردی و مرددی. اما از همون اول بسم الله مکرر شدی با دختر مردم، به همه راحتی رد میکنه. یا خانواده دختر، آقا میاد با یه استخاره ردش میکنه. چرا این کار میکنی؟ مگه نمیدونی ازدواج بهاری داره؟ اینقدر راحت رد نکن، خدا قهرش میگیره. با هیچ جوان اومده حالا شما یک چیزی نپسندیدی، باشه، اختیار با شماست، اما چرا با استخاره ردش میکنی؟ این من کجا آوردی؟ بله اگر مراحل رو رفتی و مرتدی طوری نیست. لذا خدا رحمت کنه من و تو خوشبخت، من این روایت رو ندیدم، از زبان ایشون شنیدم که امام رضا فرمودن در ازدواج استخاره نداریم. استخاره برای اون مرحله آخره، چون همه کارامو کردم، خودم تو مرحله اول دوم دادم نشه میگیری و حدیثو میگیری تموم کنه میره. اما گاهی اوقات تغییر هم کرده، چون ازدواج همچنان نمونه سربسته است، ما از بطن افراد خبر نداریم. من موارد زیادی رو سراغ دارم برای اثبات ادعایی که دارم میکنم. اون وقت خود طلب خیر میکنه. خب گذشتم، حالا بریم تو دعای 33 ببینیم امام علیه السلام در مورد استخاره چی میفرماد. امیدوارم این مقدمه فضای استخاره رو به روی شما اگر یک مقدار عرض میکنم که به اون گونه که حضرات فرمودن نبود مقدار ترتیب کرده باشه. اللهم انی استخیرک بعلمک. آیا کاری میخواید انجام بدید؟ این دعا رو بخونید قبلش. میخواید استخاره کنید؟ این دعای امام سجاد قبلش بخونید، بعد برید سراغ اون کار. و مبانی این دعا البته مهمه. اللهم انی استخیرک بعلمک، خدایا من از تو طلب خیر میکنم و به علم تو هم چنگ زدم و طلب خیر میکنم. پس امام از همون اول بسم الله در واقع اینو داره میفرماد به من و شما. چرا از خدا طلب خیر میکنیم؟ چرا؟ چون اون علمش به همه چیز احاطه داره. پس اگر قراره کسی از کسی طلب خیر بکنه، او شخص خداست. چرا؟ چون علمش به همه چی احاطه داره. من چه میدونم الان برم این تجارتم خوب میشه یا نه؟ من چه میدونم؟ پس اول به علم خدا انسان چنگ میزنه و استخاره میکنه. این خیلی نکته مهم نیست که انسان خدا رو عالم میبینه، میگه من اگر قرار باشه از کسی طلب خیر بکنم، بعد تو طلب خیر بکنم، تو کسی همه سر میدونه تویی. حالا که اینه، فصل علی محمد و آله، بیا رو بر این که میگم حالا که اینه، این فافای عاطفه است، این نتیجه دیگه داره میکنه. میگه حالا که من باید از علم تو چنگ بزنم و تو طلب خیر بکنم، بیا رو بر پیغمبر و آلش درود بفرست. وقولی بالخیره، این کار من رو، این چیزی که الان من درش هستم، حالا هرچی که ماها ممکنه باشیم، این رو برای من به خیر حکم کن. وقولی بالخیره، خیره یعنی به بهترین شکل حکم کن، برای من همه جوره خیر باشه. باکنی همه جوره خیر باشه، این یعنی خیره، و خیره یعنی این کار به دست خداست. معلهمنا معرفت الاختیار، ما رو به ما الهام کن، تو دلمون بنداز چیو شناخت اون گزینه برتر رو. اختیار یعنی اون گزینه برتر رو، اونو تو دل ما بنداز که ما باید چکار بکنم. ببینید باز امام اینجا به عقل صرف بسنده نمی کنه. اینی که گفتم استخاره صرفا تسلیه قرآن نیست، از خدا طلبی خیر کردنه، این دعای استخاره است. انسان از خدا بخواد که ای خدا من جاهلم، همه جوری جهل در من را داره و تو عالمی و همه جورم عالمی، بیا و اون چه که خیر منه، اون گزینه سعی، اینو تو دل من بنداز. الهمنا، اینو تو دل من بنداز. معرفت، شناسایی اون چیزی که درسته، کار به دست خداست دیگه. وجعل ذالک ذریعتا الی رضا به ما قضیت لنا و تسلیم لما حکمت. و این رو، یعنی این که ما گزینه برتر رو به فضل و رحمت تو که تو دل ما انداختی، این رو انتخاب کردیم، این رو انجام دادیم، این یک وسیله قرار بده. باز امام تازه از این یه پلی میزنه برای خوشنودی خدا. این خیلی نکته مهمی است. من خواهش میکنم به راحتی از کنار این عبارات رد نشید. من الان ترجمه کردم، دارم توضیح میدم. امام علیه السلام از اون چی که الان تو دنیاش گیر کرده به عنوان مثال، مونده این کار انجام بده یا نه؟ از خدا که معرفت و شناسایی اون خیر رو تقاضا میکنه که به دلش بندازه، میگم ما میدونیم اینو واسه چی میخوام. خب چیکار کنیم؟ منم مثل غربیا، منم مثل بیدینا، میگم با کش نگیر، با انجام بده ببین چی میشه دیگه. نه اینجوری نیست. من اگر اومدم در خونه تو، از تو خیر رو هم طلب میکنم، نه به این جهت که عافیت طلبم صرفا، مثلا که میخوام اگر تو زندگی سختی نبینم، یه موقع اشتباه در نیاد، نه، این رو هم وسیله‌ای قرار دادم برای اینکه تو رو از خودم راضی کنم. چون اومدیم و این چیزی که من الان میخوام انجام بدم، معرفت اختیار اگه تو من ندی، شناسایی اون چیزی که گزینه برتر به من ندی، ممکنه همون باعث دوری من از تو بشه. کم بودن آدمایی که تو مشکلات، تو اتفاقاتی که میفته خدا دور شدن؟ کم بودن به خدا بد و بیراد گفتن؟ کم بودن به خدا اتهام بستن؟ امام میفرماد اینی که من دارم تو میخوام، آ خدا، این نه به خاطر خودم صرفنه، بلکه این رو از تو میخوام، این رو یک ذریعه، یک وسیله، وسیله قرار بدی که من رضای تو رو داشته باشم. به ما قضایت لنا، به اون چی که در مورد من حکم کردی، حکم کردی چی بشود؟ هر چی حکم کردی، من اینی که ازت میخوام، اینو میخوام یک وسیله باشه برای که تو رو خودم راضی بکنم. و تسلیم لما حکمت، اینکه تسلیم حکم تو باشم. خیلی نکته مهم نیست؟ ببینید برادر بزرگوار و خواهران گرامی، امام علیه السلام چرا از خدا میخواد تسلیم حکم تو باشم؟ چون در حکم خدا مطلقا ظلم وجود ندارد. و قد علم تو، اگه گفتی دارم کجا رو میخونم، دارم دعای 48 رو میخونم، به نظرم من 21 باشه، حالا برامرم چی که تو ذهنم. و قد علم تو انهو لیس فی حکمک ظلم ولا فی نک. دارید میارید؟ چه خوب بود سری می آوردید، من که میخونم شما سری بیارید. حالا نمیارید، من بوش کنید، طوری نیست. ولا فی نقمتک عجلتون، چرا؟ و انما یحتاجو، خوب گوش کنید، و انما عجلتون یجعل من یخاف الفوت، و انما یحتاج الى ظلم از ضعیف، و قد تعالیت عن ذلك علوا کبیرا. و قد علمتو یا الهی، ای خدا من خوب میدونم، علمتو ماده علم یعنی یقین دارم. حالا ما ماده یقین اینجا کار داریم، ما الان میاد امام علیه السلام از این ماده استفاده میکنه و اینو الان اینجا بگیرید. علم که یعنی یقین دارم که اون چی که تو حکم میکنی مطلقا درش ظلم نیست. کما اینکه آیه 40 سوره نساء هم فرمودی ان الله لا یظلم مثقال ذره، خدا منظور مثقال ذره ظلم نمیکنه. حالا صحبت سره که در مورد حکم کرده، من خدا خودم استخاره میکنم، از خدا طلب خیر میکنم، خدا میخواد حکم بکنه، من خدا خواستم ای قاضی برای من اینجور حکم بکن، اینی که حکم میکنی یه کار بکن برای من خیر باشه. حالا خوب گوش کنین دا، حالا قاضی میخواد حکم بکنه، حکمی کرد که من نپسندیدم، میخوای چی بگی؟ میخوای بگی ای قاضی ظالم؟ امام داره این مبانی رو به من یاد میده میگه بگو اینا رو، شعار بده تا شعور بشه واسه که من یقین دارم و قد علم تو که انه لیس فی حکم تو ظلم، در حکم تو مطلقا ظلم نیست. حالا میاد حضرت استدلال میکنه چرا نه اگر کسی رو عذاب بکنی، خوب که گوش کنید، عجله در کار نیست. دلیل اینکه عجله نمی کنی اینه، چون کسی نیاز به عجله داره که نگران این که فوت بشه قضیت دستش، آخ نکنه زمان بگذره من نتونم عقوبت بکنم، هیچ که عجله نداری، فوت اصلا در مورد معنی نداره، زمان بگذره هیچی، تو قادر از اصلاقی. بعد ادامهش گوش کنید، انما یحتاج الى ظلم از ضعیف، کسی نیاز به ظلم داره که ضعیفه. تو الان حکم کردی، منم نپسندیدم اتفاقا، دوست داشتم اینجوری بشود که اینجوری نشد، حالا شد اینجوری، حالا من چیکار کنم؟ به خدا اتهام بزنم؟ آخه واسه مکرر اینا رو گفتن با من، اینا رو دارم به شما میگم، اینا رو من مکرر شنیدم از افواه که حالا چی میشد خدا اینجوری رقم میزد؟ مگه چیزی کم میشد ازش؟ این متوجه نیست، نه خدا هیچی کم نمیشد، بخلم نداره. اما صحبت سر اینه، اینی که داره در مورد من حکم میکنه قطعا خیر درشه، چون من خدا استخاره کردم، اما من چون ضعیفم خودم خیر رو در اونی میبینم که برای دوستاشم اتفاق باسم بیفته. این نکته در اینجاست، خیر رو من این نیست. خدای امام علیه السلام زمان کسی نیازه به ظلم داره که ضعیفه، تو هم ضعیف نیستی، ان الله قوی جان عزیز، بنابراین به چه مناسبت باید ظلم بکنیم؟ به من شما همینجای پرانتز باز بکنم، هر کی ظلم میکنه موجود ضعیفیه، این عبارت حضرت اینو میفرمان، هر کی ظلم میکنه ضعیفه. شما از کشورهای ظالم بگیرید تا افراد ظالم بگیرید، این نشانه ضعف طرف مقابله. یزید اگر ضعیف نبود علی اللعنه، به چه مناسبت باید ظلم امام حسین قتل میکرد؟ اتفاقا نشانه ضعفش که ظلم کرد، مگر اگه آدم ضعیفی نبود میگه حسین ابن علی بره هر کار میخواد بکنه بکنه، من قویم، هر کار میخواد بکنه، مثلا من همه جوری مثلا برترم. این که ظلم میکنه نشانه ضعفشه. و من امروز عرض میکنم حتی کشورهای ظالم، حتی شوهر ظالم، حتی زن ظالم، حتی بچه ظالم، حتی پدر ظالم، مال، هر چی، امروز هم که ظلم میکنه تو سوریه، تو افغانستان، هر جایی که شما بزنید شریفتونه، تو عراق کرور کرور آدم روزانه داره کشته میشه، این تو نشانه ضعفشه. اشتباه کرده کسی گفته ابر قدرته و این رو هم پذیرفته، این نشانه ضعفشه. بگم به چه اگه ضعیف نبود به چه مناسبت باید زور بگه؟ به چه مناسبت باید ظلم بکنم؟ تو قوی هستی دیگه، باش من هر کارم بکنم باز تو پنجه تو هم دیگه، بنابراین نیازی به ظلم نیست. در اصلت امام علیه السلام میفرماد ای خدا من مطمئنم اون چی که تو حکم میکنی درش ظلم نیست، چون تو قوی هستی، ضعیف نیستی. حالا بیاید نیکنی این عبارت نها کنید، ای خدا من اینی که از تو طلب خیر میکنم این رو وسیله برای خوشنودی تو قرار دادم و این که تسلیم حکم تو باشم، هر چی تو گفتی من تسلیم باشم. اصلا نتونه تو دعای 21 امام علیه السلام چی فرمود؟ فرمود لا امر مع امر، بند 6 به نظرم میاد باشه، لا امر مع امرک، ماضن فیه حکمک، عدلن فیه قضاؤک، اصلا اون چی که تو بخوای دیگه من خواستم اصلا معنی نداره، لا امرلی مع امرک، اونی که تو میخوای دیگه خواسته من معنی نداره، من سر من فقط دعاست که حتی طلب خیر بکنن، تو اون چی که حکم میکنی یه امری بالاتر از اون امر نیست. ماضن فیه حکمک، حکم تو در مورد من جاریست، اما در این حال عدل فی قضاؤک، هر چی که تو در مورد من حکم می‌کنی قاضی دیگه، قضاؤک، این قطعا از سر عدالته، اما عدالت نه به معنای لزوما تساوی، عدل در لغت مقابل ظلمه، العدل وضع الشی فی محله و ظلم وضع الشی فی غیر محله، عدل اون چیزی که تو هر چیزی رو تحتش قرار بدی. پس این که می‌فرماد حکم تو در مورد من، قضاء تو در مورد من عین عدالته، یعنی دقیق اون کاری که باید انجام میدادی در مورد من همون سر جاش انجام دادی، تو من اگه غیر از این انجام میدادی حتما چپ میکردم، دست درد نکنه الحمدلله. به همین جهت امام در ابتدای دعای 35 شماد الحمدلله رضاً به حکم الله، هم نفس خداست و من به حکم خدا خوشم، خوشم، هر چی بسندیده در مورد من چی بسندیده. البته من به شما عرض بکنم چون نوع ما آدم ها اینجور نیستیم، حاضر نیستیم حکم خدا رو در مورد خودمون خیر بپنداریم و او رو باور بکنیم. امام در همین دعای سیومن شماد و وسع به مواقع حکم که صدری و طیب به قضائی که نفسی، خدا یه کار بکنیم نفس من بپذیره این حکم تو رو، هر چی تو حکم کردی، حکم کردی حرفش هم یا زن، مریض یا سالم، بچه دار یا آزاد، پولدار یا بیپول، فقیر یا هر چی، مریض یا سالم، چاق یا هر چی تو حکم کردی من راضی باشم، چون یقین دارم در اون چی که تو حکم کردی خیره. مکرر من این جمله رو خوندم و بعد مکررم شما شنیده باشید و حفظ شده باشید. که میگم مکرر شنیده باشید یعنی وقتی من داشتم میخوندم خواب نبوده باشید، مثلا مثل الان بعضیا که صلوات بلند نه یواش بفرستید خواب بعضیا اذیت نشه خود نکرد، یه صلوات یواش بفرستید خواهش میکنم بازم بشنوید، نباید این از حافظه دراز مدتتون خدای نکرده زائل بشه، در فایل ذهنتون ثبت بکنید این رو، تثبیتش بکنید. و اون این جمله مهم امام در دعای 35 به حبلی ثقته میخونید بعدشو آفرین اصف ست میخونی؟ اصف نه نه آنم خواستم که بگم که اینو مکرر من گفتم بازم دارم میگم، به حبلی ثقته لأقر معها به ان قضاءک لم یجر الا بالخیره. خیره من چیزی رو به خودم نمیرسه، تو یه چیزی در مورد من حکم می‌کنی ای داد بیداد می‌کنم، عقل خشکی شاد آدم خصوصاً در ادبیات اقتصادی هیچ جایگاهی نداره، به من چنان اطمینانی رو ببخش، من باشم به خودم میگم به خشکی شاد ای بابا ما شانس نداریم، اگه شانس داشته باشم شانس داری علی نرفو، تو چنان اطمینانی به من ببخش، ببخش این تو بده تکمیلاً بده، من ظاهرا زورم به خودم نمیرسه که اقرار کنم اینقدر مطمئن باشم که اون چه که تو به ان قضاءک حکم میکنی در مورد من لم یجره جاری نمیشود الا بالخیره، مگر به خیر، مگر به بهترین شکل. اینو باید بفهمم، اگر اینو من نفهمم استخاره میکنم به حالی که نمیدونم چی کار دارم میکنم، یه عمری ازم گذشته همچنان دارم استخاره میکنم، آخرش هم نفهمیدم چی کار دارم میکنم. فازح عنا ریب الارتیاب، خدایا حالا که اینجوریه، حالا که من این رو وسیله‌ای برای رضا و خوشنودی تو قرار دادم، حالا که تو میخوام این وسیله‌ای باشه برای اینکه تسلیم به درگاه تو باشم مثل به حکمی در مورد من کردی، بیا و فعده دور کن انا از ما ریب، یعنی اون اضطراب، اون آشفتگی، اون قلق، اون اضطراب ارتیاب یعنی شک، اون رو اما دور کن. شیطان اینجور نیست، شیطان یاد هی تو دل شما شک میدازه نکنه استخاره ای که من کردم نباید نکنه هی میاد اذیت میکنه، بله شما اذیت میشی تو بشکم میزنه. من به شما عرض میکنم دشمنشات نکنیم خودمونو، این فضل از حنا یعنی این، به محض این که در شما شک ورود کرد بعد از این در خدا طلب خیر کردی خواهش میکنم اینا نها کنید تو زندگی شما، اینا زیاد بوده اگر دقت بکنید و ممکنه در آیندهتون باشه، توجه کنید چی دارم عرض میکنم. یک قضیه را طبق راه رفتید جلو، مشورت کردید، عقلتون رو کار انداختید، گفتید خدا رو برای ما خیر قرار بده، بعد یه چیزی شد که همه جوری بیچاره کرد شما رو، مالتون رفت، فلانتون رفت، آبروتون رفت، همه چی، شیطان میاد بسن اینجا بیا این همون خدایی که ازش طلب خیر میکردی حالا باش تا بیاد، نکنه این بیاد، اگر بیاد شیطان شاد میشه و ما در واقع دشمن شاد شدیم، چون نه لکم ادو و مبین، بیا و اینه اما دور کن و ایدنا به یقین المخلصین، یقین انسانهای مخلص رو به من بده. این یعنی چی؟ منو با یقین انسانهای مخلص تأیید کن، چون خدا از دیر رو تأیید کرده، مثلا از دیر سال رو فهمود به اید تو که به روح القدس، من تو رو با روحی پاک تأیید کردم، حالا اون روحی پاک یا جبرئیل یا خود روح شست شریفشه، من فلان توی مقام تفسیر نیستم، خدا بالاخره ادعی رو تأیید کرده. امام میگه اما تو بیا ما رو تأیید کن به یقین مخلصین، یقین یعنی مقابل این ارتیابه، شک مطلقا نباشه، اما چرا فرمود مخلصی؟ میگه ما نگید نه به یقین، نه ما رو به یقینی تأیید کن، چون انسان مخلص یعنی کاری رو که انجام میده فقط خدا رو لحاظ میکنه با انجام میده، یعنی شعارش اینه من مأمور به وظیفه‌ام نه نتیجه. تمام شد. وظیفه‌م اینه که برای خدا فکر کنم، برای خدا تصمیم بگیرم، برای خدا حرکت بکنم. نتیجه چی شد؟ اراده آن خدایی که من تصمیم گرفته بودم و نیت کردم برای او کار بکنم به چی تعلق گرفت؟ به این که من کشته بشوم، به این که من فلان بشوم، به این که مال من، به چی؟ به حرام چه که تعلق گرفت. اینو بهش میگن اخلاص. من شادم، شادمانم. این که میدینی که امام میگن الحمدلله رزم به حکم الله جدیست، هم نصد و من خوشم به حکم تو، چون مخلص نگه نه این حرفو میزنه. من چون مخلص نیستم برای شعار میدم آخدا الحمدلله رزم به حکم الله داره میگم الحمدلله رزم به حکم اب نداره بلاخره هم باید دیگم تو شعار بشه شعور بشه. اما امام چون مخلصه جدن به حکم خدا خوشه. این یعنی ای شیعه من بابا جونتم، الامام ابو شفیق پدر دلسوزتم، دارم بهت یاد میدم تو با اخلاص برو جلو، با یقینی که از نهایی خدای متعال دریافت کردی، چون به عیدنا رو دارم از خدا میخوام، از سر اخلاص برو جلو، وظیفت رو برو جلو، نتیجه رو نگران نباش. به حضرت عباس هرچی بخوره به نفته، تو چرا ظاهر رو میبینی؟ ظاهر حسین ابن علی شهید شد، بگید کشته شد، هرچی دوست دارید بگید، اما برای حسین ابن علی خیر نبود؟ این همه خیرات در پیش نداشت؟ در ظاهر اون کسانی که در مقابل وجود نورانی حضرت سید و شهدا علیه السلام بودن، اینها همه جوری برد کردن. اما برد کردن؟ اما خیر بود بسشون؟ تازه قائل به جبرم بودن، خیر بود؟ در یک دست این ممکن مهم نیست. ما این جمله به عیدنا به یقین المخلصین یعنی این، ما مأمور به وظیفه این، نه نتیجه. اون کسانی که نفهمیدن و اشکال کردن به مرحوم امام، گفتن که آقا این همه چرا ما جوان کشته دادیم؟ چرا؟ بابا یه جوری دم سطح اون میدیدیم، یه جوری فلان میکردیم، ما کاری نداشتیم، ما انقلاب که نشسته بودیم ریختن، چیکار کنیم؟ بشینیم بیان به مال و ناموس و همه چی تدرمات رو کنن؟ بشه عراق، بشه افغانستان، بشه فلان؟ ما در جنگ مأمور وظیفه بودیم، عده کشته شدن، به سعادت رسیدن. نتیجه به دست خداست، نتیجه کشته شدن بود، نتیجه فلان بود، ما وظیفه‌مون بود که باشیم و از اون چه که برای او قیام کرده بودیم دفاع بکنیم، چون این قیام کردن هم مبنای قرآنی داره. یه وقتی اگر به مناسبت فرصت شد یا وقت شد، من میرم تو قرآن کریم جا میندازم مبانی انقلاب رو. بعد حالا ما باید با چنگ و دری نیست کنیم. حالا نتیجه چی شد؟ نتیجه شد که 400-500 شهید بدیم، نتیجه شد که اینقدر به لحاظ اقتصادی فلان شدیم، الان عزیزیم. آه من یه صحبت داره، من فعلا در این مقام نیستم. حالا این به عید نابی یقین المخلصین یعنی برادر بزرگوار خواهران گرامی، در مسیر زندگی یادمون باشه طبق وظیفه بریم جلو و برای خدا بریم جلو، نگران نتیجه نباشید. اون خدایی که تمام کارها به دستشه یقینا برای شما که طلب خیر کردید از خدا و استفاده کردید به خیر رقم میزنه انشالله. خب یه تمشته یه قیب وقت مونده و از اون وقتی که آمد صحبت میکردم یعنی تا 8:30 که وقتی کردم 3-4 دقیقه هم گذشت. اگر سوالی از جواب میدم، اگر نه که خواستید به خط دیگه میخونم، نخواستم که خب نخواستید دیگه چه مشکل نداری که حله جانم آقا. چشم، اولین چیزی که در مورد استخاره با قرآن هست کردم اینه که انسان قرآن فهم باشه. و خب اون این بود که امام صادق علیه السلام اینطور فرمودن که انسان این عبارت شریف رو میگه، قرآن دستش میگیره، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم ان کان فی قضائک ان کان فی قضائک ان الله خودم همین یاد خدا لعنت کنه شیطانو، اللهم ان کان فی قضائک و قدرک لعنت کرد ان تمن علی شیعه آل محمد به فرج ولیک و حجتک علی خلقک فاخرج، توی خدا خارج کن، فاخرج الینا آیتا من کتابک نستدل بها علی ذلک. یه قدر جدا کنید، 7 ورق نه خط بشمارید، خط جلو خط ششم رو نگاه کنید، 7 ورق سمت راست ها، نه که 7 ورق رو زدید این سمت چپ رو نگاه کنید، نه 7 ورق سمت راست نگاه کنید، 6 تا خط بیاید پایین، خط ششم رو نگاه کنید، انشالله همون کار انجام بدید. خب اما یه سوال نپرسیدید در مورد همینی که الان گفتم. چه نپرسیدید؟ آبا ساده هزداری هستم ها که این رو پرسید. نپرسیدید اومدیم و خط سوم بسم الله الرحمن الرحیم سوره بعدی بود. ششم مذارت میخوام، خط ششم بسم الله الرحمن الرحیم سوره بعدی بود. خط ششم یک کلمه از آیه قبلی بود و آیه جدید داره شروع میشه. ما کدومش میگیریم؟ الان یک کلمه مال آیه قبلی بریم از آیه قبلش خونیم؟ چه نپرسیدید؟ خب چه اشکال داره آدم گاهی اوقات سی بزنش نمیرسه؟ نیازه توضیح بدم اینو؟ نه نه اون که ترجمه خودش محفوظ، اما صحبت سر اینه که من حالا خط ششم رو نگاه کنم بفهمم و طبق شرط بکنم انشالله، پس برای طلب خیر بکنم. اما خط ششم بسم الله الرحمن الرحیم اومده سوره بعده، مثلا دو تا کلمه اومده مابقی جمله مال خط پنجمه. دقیقا تمودی چی عرض میکنم؟ و جمله ما این دو تا کلمه خط ششم تموم نمیشه، ما هم نوشگاه کنیم. این رو اگر مثلا یه کلمه مونده خط ششم از آیه قبل، برید جمله رو با آیه قبل تموم بکنید، اون انشالله جواب شماست. اما اگه نه، یعنی اگر دقیقا تمودی چی عرض کردم، مثلا سه چهار تا کلمه تو خط ششمه، این سه چهار تا کلمه تموم نشد جمله با این کامل نشد، برید در خط پنجم آخر خط پنجم بیرید ببینید خدای متعال چی داره میفهمد. و البته این نکاتی داره با من باید برم که یه آیه مثلا مثال بزنم که چجوری کلی این که میگم فهم قرآنی مهمه، نکاتی رو داره، باید آیات دیگر رو بلد باشید تا متوجه بشید حضرت هر چی داره میفرماد. حالا اینا دیگه من با یه کلمه فهم قرآن همین رو عرض کردم، بنابراین به راحتی خواهش میکنم از کنارش عبور نکنید. اما اگر نه اینجوری نبود و مثلا بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم خوبه، درست همودید؟ یا یعنی یک دونه کلمه بیشتر نبود خط ششم، یک دونه کلمه، اینجا دیگه نرید خط پنجم، چون موقع سه چهار تا کلمه بود شما جوابتون نمیگرفتید، برید خط پنجم. اما اگه یک دونه کلمه بود اول خط ششم، اینو همون خط بگید ششم به بعد که هفتم بشه مثلا اون رو لحاظ بکنید. درست همون چی عرض کردم؟ چون یک دونه کلمه جواب شما رو نمیده، ادامش رو خط هفتم نه، چرا گفتید هفتم؟ من با شما گفتم همون خط ششم. آقا متوجه از بنده شدید؟ من فکر کنم جا نیفتاد. خط ششم آوردید؟ خط ششم آیه تموم شده، اما یک کلمه از آیه آخر مونده و تموم شده. حالا من یه دونه کلمه چجوری متوجه بشم؟ میگیم یه دونه کلمه رو لحاظ نکنید، حالا آیه بعد که تو خط ششم رو بخونید. دقت فرمودید چی عرض کردن؟ اینجا افتاد؟ یه جا نفته تشتر خودتون ها شما بگید بله منم یا پا افتاده دیگه نه افتاده بگید من بگم دوباره قرار نوزی. اگر مطلبی هست بفرمایید. اگرم که خدا پدر مادر اون کسی رو که کلمات غزار 349 رو خوند بیاموزه، سلام و صلوات درود خدا بر اون کسی که کلمات غزار 349 رو خوند، اگر دشتی بود 341 رو خوند، اگر مرحوم فیض بود، اگرم نخوند که خب نخونده دیگه، نخواسته بخونه، ممکنه فراموش کرده باشه، ولی اگه صف بود یادداشت میکرد، تو گوشش یادآوری میذاشت، نمیدونم یه کاری میکرد. اون چی که بنده از کلمات حضرات محضر شریف نظم میکنم توصیه و پیشنهاد جدی میکنم حتما عملیاتیش کنید. الان قاعدتا در این جمع نباید کسی باشه که روزی 50 آیه قرآن نمیخونه، قاعدتا نباید باشه بعد از این همه تکراری که من از امام صادق و حضرت رضا علیه السلام آوردم، قاعدتا نباید در جمع ما کسی باشه که 4 تا صبح و 4 تا شب نداره، قاعدتا. و قاعدتا حالا این موقع قاعدتا نمیارم این بعدی رو، دعوت میکنم از شما یادمون نره به این جلسه دوشنبه صحیفه بسنده نکنیم برای فهم عزت طاهر علیه السلام. هر شب هر روز وقتی رو اختصاص بدیم به صحیفه آقای امام زین الله بدین بر اساس همون مبانی که گفتم خونده بشه. زمان داره میگذره و ما لحظه به لحظه به مرگ نزدیک میشه. امیرالمومنین علیه السلام زیاد داد میزد، تجهزوا رحمكم الله، داد میزد باوکن، فقط نودی فیکم الرحیل، فیکم بررحیل، داد میزد مکرر. در وقت مده کسی نهجل علاقه است، آماده شید خدا شما رو مورد رحمت خودش قرار بده. ندای کوچ سر داده شده، داد میزد بابای دیگه، بابای دلسوز دیگه، هی داد میزنه این بچه های غافلش همسال من یادشون نره. با ضعیف معنوس باشید تا رقیق بشید، تا کلام خدا رو از لسان امام سجاد متوجه بشید، تا با خدا چون دعا خونس داشته باشید، تا با امام سجاد بپرید چون کلام کلام اونه، و تا به کمال انسانی خودمون برسیم انشالله. یه صلوات با توجه به امام زین العابدین علیه السلام هدیه کنید که اینا رو به ما یاد داد، و به وسیله این صلوات از خدا طلب خیر بکنیم در تمام امور در عافیت انشاءالله. اللهم صل.